میده. ببینید الان هلال مقاومت
بله
از جنوب لبنان تا باب المندب این منطقه بسیار استراتژیک شکل گرفته، ساختاری شکل گرفته، نه در ذهن و وهم و اندیشه.
بله.
ساختار داره. رو انصار الله در یمن هست، هشت شعبی در عراق هست، بدریون و خاتمیون در سوریه هستن، حزب الله در لبنان هست، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین هستن.
بله.
و فاعلا به تعیین کننده سرنوشتن کارش که به هر حال با اندیشه های بلند از امام رحمت الله علیه شکل و در امروز میوه ثمره خودش میده.
بله. در مورد نقش بیداری اسلامی هم بفرمایید آقای دستپالچیان، که در سالهای اخیر به هر حال با تحولاتی که در کشورهای عربی رخ داده اینو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
اتفاقا باز که از بزرگترین کارهایی که شد همین بحث بیداری اسلامی هست. حالا ما سرآغازش در بهار عربی تازه شکوفا شده.
بله.
خودش نشون داد، ولی این فهم و درک و شعور عمیقی که در بین مردم جهان عرب و جهان اسلام داره از کنم خودش نشون میده، این سرآغاز نوین و بسیار با برکتی است که در آینده میوه شیرین آن به ثمر میشونه. چرا؟ چون مردم هرچه بیشتر آگاه بشن و مردم هرچه بیشتر بدانند که چه باید بکنن و چگونه تعیین سرنوشت بکنن با اهداف از خودم بلند.
بله.
حتما اون آینده کشور و آینده از خودم اون مردم و آینده بسیار درخشان و سعادتمندی خواهد بود. بذارم الان مثلا وقتی بخوام مقایسه بکنیم، الان عراق با از خودم که 20 سال پیش زمان صدام قابل قیاس هست، اون موقع کشور عراق یک ویرانه ای بود و از خودم یک دیکتاتور وحشی دیوانه مثل صدام بر مقدرات مردم حاکم بود و همه چیز را نابود میکرد. امروزه سرنوش افتاده به دست خود مردم و مردم دارن کشور خودشون را میسازن در زندگی که آقا هم شدن. وقتی شهید سلیمانی شهید میشه و شهید ابو مهدی المهندس، میلیون ها نفر در عراق سراسیمه میان و خودشون را از خودم به خشم و غضب خودشون نشون میده.
بله.
لذا این حرکت مستمره. این چیزی که فرمودید، من تحت عنوان تئوری تغییر، نظریه تغییر در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه از سالیان پیش مطرح کردم که این تغییر از نهلال نظم قدیم به سوی شکلگیری نظم جدید هست.
بله.
نظم جدیدی که علل عرض الان داره محور مقاومت خودشو نشون میده، رو زمین در اختیارشه و در پایلانه عمل میکنه با محوریت جمهوری اسلامی ایران. الان امروزه تردیدی نیست که بدون در نظر گرفتن محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران هیچ تصمیمی بشه بگیرن.
بله.
هیچ قدرتی نمیتونه قد علم کنه. چند باری هم که قد علم کردن دیدن که چه سیلی محکمی خوردن و نمیتونن که ادامه بدن. رژیم صهیونیستی شما همین رو پس این نفجه آگاهی بیداری مردم منطقه است. رژیم صهیونیستی که یه روز در بیروت بوده، امروز در سال 2006 رسماً با افتضاح و خفت تمام شکست خود در داره بره حزب الله و از اون روز تا الان زمین گیره.
بله.
نتیجه شعور، نتیجه آگاهی مردم.
بله. بسیار متشکرم.
ببینید هرگاه مردم آگاه باشن اونجا استادگی به مقاومت وجود داره.
بله، قطعا همینطور هست. گفتگو میکردم با جناب آقای احمد دستمالچیان، کارشناس مسائل غرب آسیا و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون، در خصوص نقش حضرت امام راحل در چینش نوین منطقه غرب آسیا. متشکرم جناب آقای دستمالچیان، با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون. لطفا
ساعت 19:35:36 برنامه بدون خط‌خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما در این بخش از برنامه بدون خط‌خوردگی می‌پردازیم به ادعای رئیس جدید موساد درباره برنامه هسته‌ای ایران. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر هادی ثروتی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ثروتی عرض سلام و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم.
متشکرم. جناب آقای ثروتی، رئیس جدید موساد تو اولین موضع‌گیریش در مورد کشورمون به تکرار ادعاهای این رژیم پرداخته مبنی بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران. به نظرتون چه اهدافی رو به قول معروف رئیس جدید موساد با این گفته ها داره، به ویژه که مذاکرات وین در حال انجام هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته از این دست اتهامات و اقدامات روانی از سوی رژیم صهیونیستی و برخی از ناب و عوامل و اصحاب اینها در غرب هم شنیدیم در طول زمان. بالاخره اینها این فضای روانی رو داشتن. مهم این است بعد که میدونید که رژیم صهیونیستی توی مخمصه سنگین گیر افتاده و چون راه گریزی نداره،
بله،
سعی میکنه با این اقدامات روانی و یک سری اقدامات عملیات به اصطلاح مهندسی اذهان مردم در قالب شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی رو تخریب بکنه و به یک نوعی بایدن و تیم دموکرات‌ها رو مجاب بکنه که به توافق با جمهوری اسلامی نرسن.
بله،
یعنی بیشتر در واقع یک اقدام روانی برای خود آمریکاییام هست، چون نگران این هستش که اگر آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی یک توافق، حالا بعید هم هست که توافقی بشه، به یک اقدام مثبت و یک توافقی رو بحث هسته‌ای نرسن، چرا که دچار مشکل خواهد شد رژیم صهیونیستی و برخی از رژیم‌های عرب هم البته این نگرانی دارن. حالا سوال اصلی اینه که اینا چه استناداتی برای اثبات این ادعاشون دارن؟
بله،
همش فقط ادعا بوده و شعارهای بی خود مثل اون بحث ترقوزآباد و موارد دیگه.
بله،
خب متقابلا ما هم مواضع رسمی داریم، مواضع رسمی که جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده، مهمتر از همه فتوای هسته‌ای مقام معظم رهبری است.
بله،
که فرمودن که از نظر ما حرام اصلا داشتن بمب هسته‌ای. ضمن اینکه آژانس هم تایید کرده، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، رئیس سی‌آی‌ای در دوره خودش و در طول دوران چندین بار تایید کردن که آقا جمهوری اسلامی به سمت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای میره ولی به سمت بمب هسته‌ای نمیره. بنابراین چه دلیلی وجود داره که اسرائیلی‌ها یا صهیونیست‌ها دارن این شری تنت‌ها رو میکنن؟ حالا من یه فرض محالی هم میگم، نمیدونم حالا شما سوالات دیگه داشته باشی، زمان چقدر هست؟
نه بفهمید، در خدمتتون هستم.
یه فرض محال دیگه هم وجود داره. بر فرض محال اصلا وجود این ادعای کذب صهیونیست‌ها که فرض کن بمب هسته‌ای وجود داشته باشد یا جمهوری اسلامی به سمت بمب هسته‌ای برود، گفتم فرض محال،
بله بله،
چه مشکلی از جمهوری اسلامی حل میکنه؟
بله،
به چه درد ما میخوره بمب هسته‌ای؟ ما وقتی که خیلی راحت میتونیم بزرگترین دشمنانمون که آمریکا هستش و رژیم صهیونیستی هست با در قالب محور مقاومت با امکانات، بله، و به اصطلاح تکنولوژی های دیگه راحت کاریشون بکنیم که زمینگیر بشن، منطقه رو ترک بکنن،
بله،
دو موضع پدافندی قرار بگیرن. بنابراین به بمب هسته‌ای چه احتیاجی هست؟
چه کاربردی داره اصلا؟
بله،
بله،
زمینه که حالا هزینه داره، فلان داره، بیزار داره،
خطرات احتمالی داره.
بله،
بله.
بنابراین در نهایت میشود گفت تکنولوژی هسته‌ای، تکنولوژی یا فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برای ما مفید است، مناسب است، برق، بهداشت، دارو، درمان و بسیار از مؤلفه‌های دیگه،
بله،
لازم هستش. اما بمب هسته‌ای به درد ما نمیخوره. بنابراین این اقدامات روانی صهیونیست ها به نظر من یک کار تبلیغی است برای اینکه اذهان بایدن و تیم دموکرات ها رو به سمتی ببرن که به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی تو بحث مذاکرات نرسند.
بله آقای ثروتی، این فرمودید برای اولین بار نیست، برای چندمین باره که این ادعا مطرح میشه. خب به نظرتون این چیه؟ یعنی بر اساس
دیگه همه فهمیدن این حرکت ها، یه حرکت هایش که تو دنیا در واقع خریدار نداره، بیشتر جنبی در واقع میگم روانی و خبرسازی داره، برای اینکه بتونن یک جوری یک مستمسکی رو ایجاد بکنن، برای اینکه بله. گفتن غرب تمایلات خودش رو در قالب توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی برجام یه جوری تمایلاتش رو از دست بده و به توافق با جمهوری اسلامی نرسه. من اینطوری استنباط میکنم، وگرنه چیز دیگه ای دیگه وجود نداره، به دلیل اینکه همه دنیا فهمیدن که جمهوری اسلامی به سمت فناوری نظامی هسته‌ای یا بمب هسته‌ای نمی‌رود.
بله.
خب تکرار این مکررات چه معنی میتواند داشته باشد؟ چندین بارم اومدن گفتن مکان، آدرس و مکان دادن که ازم معلوم بود منبعش رو خبر انحرافی بهشون داده، گفتن تو ترقوزآباد رفتن آقایون دیدن یه کارخونه مثلا تیم کاری بیخود هستش. بنابراین چیزی از توش برای صهیونیستا در نمیاد غیر از اینکه خبرسازی بکنن و بخوان به تخریب جمهوری اسلامی در فضای رسانه‌ای بپردازن.
بله بسیار متشکرم از جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، که به بررسی ادعای رئیس جدید موساد درباره برنامه هسته ایران با ایشون پرداختیم. از ایشون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا
متشکرم. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید تمام برنامه‌های معاونت رادیو به ویژه رادیو گفتگو رو به صورت زنده شنونده باشید. اما در رصدخانه انتخاباتی امروز تحلیلی خواهیم داشت بر رویکردهای رسانه‌های معاند درباره انتخابات 1400. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر هادی البرزی هستیم، تحلیلگر حوزه رسانه. جناب آقای البرزی عرض سلام و ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای امیر محمدی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله. جناب آقای البرزی بفهمید که تحلیل رسانه‌های معاند در مورد انتخابات 1400 چه نکاتی رو به ما یادآور میشه؟
بله. امروز ما با رصدی که در رسانه‌های بیگانه داشتیم به این می‌رسیم که مهمترین محوری که در دستور کارشون، در واقع محور جدیدی که قرار گرفته، اینه که خط تخریب و تحریف نامزدهای انتخابات رو در پیش گرفتن. در واقع در روزهای قبل روی موضوع مشارکت کار میکردن که هنوز هم ادامه داره
و تحریم، در واقع
و تحریم انتخابات کردن که این خط ادامه داره، اما یک خط جدیدی در این رسانه ها ما میبینیم که در واقع زیر سوال بردن و اعتبار زدایی از نامزدهای انتخابات هم به این موضوع اشاره شده.
بله.
و در واقع برنامه ها و مسائلی که نامزدها مطرح میکنن برای حل مشکلات کشور رو سعی میکنن این موضوعات رو زیر سوال ببرن و نامزدها رو تخریب کنن و اونها رو نامکارآمد نشون بدن. در واقع این خط جدید از وقتی که اضافه شد که رسانه‌های بیگانه این احساس رو داشتن که فضای انتخاباتی در کشور گرم شده.
بله.
در واقع وقتی که ما میبینیم که رسانه‌های بیگانه تاکتیکاشون عوض میشه، به این نتیجه میرسیم که از تاکتیک قبلی نتونستن استفاده بکنن و سعی میکنن با یک تاکتیک جدیدتر جلو برن. در واقع این تاکتیک جدید، در واقع ما در هر مرحله از فرایند انتخابات میبینیم که اینها تاکتیکایی استفاده میکنن. مثلا در مرحله قبل تایید صلاحیت ها، زیر سوال بردن دستگاه های نظام و نهادهای نظام در دستور کار قرار بود. ادامهش اومدن روی بحث مشارکت انتخابات و الان دقیقا رفتن روی بحث نامزدها و دارن تخریب نامزدهای انتخابات رو در دستور کار قرار میدن.
بله.
و این خط تحریفی که دارن طی میکنن در واقع در ادامه باز هم میکنن بر روی مشارکت تاثیر بذارن.
بله.
در هر وقت احساس کنن که حضور مردم گرمتر شده سعی میکنن تاکتیک های جدیدتری استفاده کنن که روی موضوع اثرگذار باشن. اما به طور کلی موضوعی که در رسانه‌هاشون داره استفاده میشه در برنامه‌های گفتگو محورشون میخوان انتخابات رو برای آینده کشور بیفایده نشون بدن.
بله.
در واقع اینها همیشه از حضور مردم و مشارکت مردم در صحنه‌های انقلاب حراس داشتن.
بله.
و تمام این تکنیکا و تاکتیکا برای اینه که بتونن بر حضور مردم در انتخابات تأثیر بذارن. اما مردم ما هم همیشه برعکس عمل کردن و مطابق با اون چیزهایی که به صلاح کشور هست حرکت کردن.
بله. خوشم آقای البوزی، فرمودید که خط رسانه جدید در واقع تخریب نامزدها است. توی همین برنامه، تو بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر افراسیابی بودیم، ایشون در واقع وعده هایی که برخی از نامزدهای محترم میدن و به هر حال در نگاه اول غیر قابل انجام میرسه اینو بررسی میکردن. فکر نمیکنید که خود نامزدهای محترم هم باید به قول معروف حواسشون باشه که وعده هایی ندن که غیر قابل انجام هست و در نتیجه سرخوردگی میاره برای مردم و رای دهندگان؟
بله، این نکته که جناب آقای افراسیابی فرمودن نکته درستیه. ما وعده هایی که نامزدها میدن باید عملیاتی باشه.
بله.
و قابل راستی آزمایی باشه و تا مردم بتونن اعتماد بکنن. اما نکته‌ای که وجود داره، رسانه های ما در داخل در واقع و منتقدین از نقد استفاده میکنن، در واقع میان این وعده ها و برنامه ها رو به لحاظ قوت ها و ضعف هاش بررسی میکنن.
بله.
این خیلی فرق میکنه با نکته‌ای که رسانه های بیگانه دارن انجام میدن،
در واقع تخریب افراده. بله.
تحقیق میکنن کلا و برچسب میزنن.
بله.
اما این که شما فرمودی کاملا درسته، نامزدهای انتخاباتی باید کاملا برنامه‌های عملیاتی و قابل تحقق رو در واقع ارائه بدن.
درسته.
که قابل راستی آزمایی باشه و هیچ کسی نتونه از اونها در واقع حاشیه‌ای درست کنه. این نکته کاملا درسته.
بله.
و البته این نکته هم باید توجه کنیم که رسانه‌های بیگانه همیشه روی حواشی تمرکز میکنن، یعنی میخوان موضوعات اصلی رو با موضوعات فرعی جابجا کنن.
درسته.
هر چی نامزدهای انتخاباتی اگر با حواشی وارد بشن قطعا این رسانه‌ها استفاده خواهند کرد. بنابراین نکته‌ای که وجود داره، هر چی نامزدهای انتخاباتی با اخلاق‌تر و عملیاتی‌تر و برنامه محورتر عمل بکنن قطعا رقابت‌های انتخاباتی رقابت‌های منصفانه‌تر میشه و مردم راحت‌تر میتونن نامزد اصلح رو در واقع شناسایی بکنن و خیلی میتونه به مشارکت در انتخابات کمک کنه.
بله. آقای البوزی، چه توصیه دیگه‌ای دارید به ستادهای کاندیداهای محترم در مورد شور انتخاباتی؟
من به نظرم میرسه که نکته اول همون نکته که گفتم اخلاق، نکته دیگه بله. این که مردم الان میخوان از کارنامه و برنامه نامزدها مطلع بشن. در واقع در انتخابات همیشه موضوع کارنامه و برنامه نامزدها خیلی مهمه.
بله.
دادن وعده و وعید به جای برنامه عملیاتی، این خیلی میتونه در واقع مردم رو دچار سردرگمی کنه. البته مردم ما هوشیار هستن، میرن راستی آزمایی میکنن. نکته بعدی که وجود داره، من به نظرم میرسه که ما در فضای جدیدی که در واقع تجمعات انتخاباتی در واقع به خاطر شرایط کرونایی ممکن نیست، ما باید استفاده حداکثری کنیم از فضایی که در واقع رسانه ملی در اختیار نامزدها قرار داده.
بله.
و برنامه‌های خیلی متنوعی که پیشبینی کرده، برنامه‌های با دوربین، مناظرات، در واقع گفتگو محورهاشون، از اینها به درستی استفاده بکنن و به جای اینکه در واقع همدیگر رو زیر سوال ببرن، به نظرم رو برنامه‌های خودشون تمرکز کنن.
بله.
و برنامه‌های خودشون رو ارائه بدن. در واقع مردم ما میخوان از فرصت برنامه‌های رسانه ملی استفاده کنن و شناخت پیدا کنن از این نامزدها. من به نظرم نامزدی موفق تره که بتونه برنامه‌های خودش رو به طور مستدل و دقیق‌تر بیان بکنه و مردم ازش شناخت بیشتری پیدا بکنن.
بله.
اما این که در واقع به فضای اگر تخریب وارد بشن قطعا این فضای خوبی نخواهد بود. البته در روزهای اخیر ما خیلی مواجه بودیم با اینکه برنامه‌هاشون ارائه دادن اکثریت نامزدها و فضای خوبی هست و هرچه به سمت اخلاق انتخاباتی حرکت کنیم و در واقع اخلاق رو رعایت کنیم، انشاءالله یک انتخابات پرشور با انتخاب درست رو در واقع شاهد خواهیم بود.
بله انشاءالله. آقای البرزی، برخی از کاندیداها هنوز مناظرات شروع نشده وارد فضای دو قطبی شدن، اینو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، دو قطبی های کاذب و دو قطبی های جعلی در واقع اون فضای انتخاباتی رو شاید از برنامه محوری و اون راستی آزمایی ببره به سمت این که هیجانی و احساسی کنه.
بله.
در واقع ما به نظر من میرسه که هرچی انتخابات در فضای عقلانی و استدلالی انجام بشه و نامزدها برنامه های همو نقد کنن تا جامعه رو وارد فضای احساسات کنن، به نظرم اون در واقع دو قطبی کاذب خوب نیست. اما اگه دو قطبی روی برنامه باشه، در واقع دو تا برنامه به طور استدلالی تو مناظرات برنامه همو نقد کنن، بگن آقا این روش راحت‌تر میرسونه ما رو به نتیجه تا این یکی روش، یعنی اگه روی برنامه صحبت کنن خیلی میتونه مناظرات خیلی دقیق باشه. شما در انتخابات آمریکا شاهد بودید که مناظرات به یک فضای بی اخلاقی وارد شد و نامزدهای انتخابات اخیر آمریکا همدیگر رو تخریب کردن و خیلی مورد در واقع تمسخر جهان قرار گرفت.
بله.
به نظر من میرسه که ما باید یک مناظراتی رو برگزار کنیم که الگو باشه در جهان، چون ما در واقع متخلق هستیم به صفات نیکوی اسلامی و ایرانی.
بله.
به نظر من ما باید یک مناظراتی رو امسال برگزار کنیم که در واقع در جهان الگو باشه و برنامه محوری و اخلاق محوری دو نکته مهم در این مناظرات و گفتگوهایی باشه که بین نامزدها اتفاق میفته.
بله، فضای انتخاباتی رو چطور ارزیابی میکنید تو این ایام تعطیل و اینها؟
من دارم فضای انتخابات رو میبینم که به سمت گرم شدن داره پیش میره و در واقع با توجه به امسال رسانه ملی و در واقع فضای مجازی و بخشای دیگه دارن بار اصلی انتخابات رو در واقع دارن به جوش میکشن.
بله.
فضای انتخابات امسال علیرغم اون پیشبینی هایی که در واقع رسانه های معاند و دشمنان میکردن،
درسته،
داره به سمت گرم شدن و با شروع شدن تبلیغات از هفته آینده با شروع مناظرات قطعا گرم خواهد شد.
بله.
و قطعا ما شاهد برنامه های خوبی از سوی کاندیدا خواهیم بود، چون داریم میبینیم که در واقع کاندیداها در واقع تیم‌هایی دارن، تیم‌های اقتصادی و تیم‌های دیگه‌ای که دارن به اینا برنامه‌های خوبی ارائه کردن. من به نظرم میرسه که هفته آینده یک هفته بسیار پر رقابت در فضای انتخاباتی کشور خواهد بود و با توجه به اینکه ما دو تا انتخابات اصلی شوراها و ریاست جمهوری رو داریم.
بله.
یعنی هم انتخاباتی که در واقع بالاترین سطح کشور رو انتخاب می‌کنه و هم بله. انتخاباتی که در سطح جامعه است، به نظر میرسه که با شروع شدن انتخابات شورا هم در واقع تبلیغاتش از هفته آینده شروع میشه.
درسته.
فضای بسیار گرم انتخاباتی انشالله هفته آینده خواهیم داشت و فضا به شدت به سمت این خواهد رفت که مردم حتما امیدهاشون به آینده این انتخابات و بیشتر خواهد شد و قطعا همه افراد حتی اونایی که مردد بودن هم انشالله به سمت مشارکت حرکت خواهند کرد.
انشالله. گفتگو میکردم با جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس مسائل رسانه‌ای در رصدخانه انتخاباتی، که تحلیلی داشتن بر رویکردهای رسانه‌های معاند درباره انتخابات 1400. آقای دکتر البرزی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان فرهیخته شما. سلامت باشید.
اما یکی از بخش‌های برنامه بدون خط‌خوردگی امروز در خصوص تغییر زمان مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری بود که قرار بود در خدمت برخی از مسئولین باشیم که متأسفانه این اقدام فراهم نشد. خدمت شما عرض کنم که عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از تغییر زمان برگزاری مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری به خواست و پیگیری وزیر کشور و تصویب این کمیسیون در روزهای 15، 18 و 22 خرداد خبر داد. احسان قاضی‌زاده هاشمی گفت با این جابجایی در زمان پخش مناظره ها، جدولی که از پیش به نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده بودیم و بر اساس آن برنامه‌های دیگری پیش بینی شده بود، طبعاً در جدول و زمان ضبط و پخش برنامه‌های تبلیغات تلویزیون نامزدها نیز جابجایی ایجاد خواهد شد. قاضی‌زاده هاشمی افزود استدلال ما برای برگزاری مناظره ها در زمان پیشین، یعنی روزهای 17، 21 و 25 خرداد، یعنی روزهای برگزاری مسابقات مقدماتی فوتبال جام جهانی، این بود که با توجه به شبهایی که مسابقات فوتبال پخش زنده می شد، شور و نشاط عمومی میان جوانان و قشرهای مختلف مردم ایجاد می شد و آن شور ورزشی با شور سیاسی گره می خورد و به افزایش مشارکت در انتخابات کمک می کرد. قاضی‌زاده هاشمی افزود اما استدلال از دیگر اعضای کمیسیون برای تغییر زمان برگزاری مناظره‌های تلویزیون نامزدها این بود که این شور باید تفکیک شود و در روز دیگری که همه مخاطبان صرفاً تمرکزشان روی مناظره نامزدهای ریاست جمهوری است باشد. در نهایت این پیشنهاد وزیر کشور با موافقت اعضای کمیسیون مواجه شد و از 5 عضو کمیسیون اتفاق نظر و اکثریت آرا بر این پیشنهاد وزیر کشور قرار گرفت و تغییر زمان پخش مناظره ها به صدا و سیما ابلاغ شد. وی گفت درباره دیگر اجزای مربوط به مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، اعم از ساعات پخش آن، ساختار مناظره ها و مجری این برنامه ها، تغییری ایجاد نخواهد شد. خب با اعلام ساعت 19:57 دقیقه و 56 ثانیه کم کم به پایان برنامه بدون خط‌خوردگی امروز میرسیم. برای اطلاعات بیشتر از مهمترین محورهای این برنامه میتونید به تارنمای ما سر بزنید، تارنمای رادیو گفتگو، و همینطور پیامک 30,035 در خدمت شما شنوندگان عزیز هست تا نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط‌خوردگی و سایر برنامه‌های رادیو و رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برنامه مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. سپاسگزاریم از همکارانمون در این برنامه و حضورشون خدا قوت عرض می‌کنم. به ساعت 20 داریم نزدیک میشیم و امیدوارم که لحظه‌های پیش رو برای شما سرشار از سلامتی و تندرستی باشه و همچنان فرصت همراهی با برنامه‌هایی که از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها می‌شنوید رو داشته باشید. برنامه‌ای که همینک به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما شنوندگان ارجمند، گفتگوی فرهنگی هست در دو بخش. بخش دوم رو بعد از اذان مغرب افق تهران خواهید شنید. بشنویم گفتگوی فرهنگی امروز رو با موضوع